ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که رئیس برنامه غذایی از کشورهای ثروتمند جهان خواهان کمک به افغانستان شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک محکمه نیویورک به اداره امریکا دو هفته وقت داده است که در مورد پولهای منجمد شده افغانستان تصمیم بگیرد. سابق معاون نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان هشدار می‌دهد که رها کردن مردم افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. به گفته دیپلمات‌ها، مذاکرات برای احیای پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران به مراحل نهایی نزدیک شده. تفصیل خبرها. قاضی یک محکمه امریکا برای اداره رئیس جمهور بایدن حدود دو هفته دیگر فرصت داده تا در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تصمیم بگیرد. به اساس گزارش ها، سارا نتبرن قاضی یک محکمه در منهتن نیویورک تا 11 فوریه به وزارت عدلیه امریکا فرصت داده تا توصیه هایش را در مورد پول منجمد شده افغانستان شریک سازد. این پول از 15 آگوست سال گذشته همزمان با سقوط کابل به دست طالبان در یک بانک فدرال نیویورک در حالت منجمد است. خبرگزاری رویترز به نقل از قاضی محکمه نیویورک گزارش داده که او مقدار پول را 7 میلیارد دلار گفته است، زیرا شماری از خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا ادعای پرداخت غرامت دارند. اصل پول حدود 9.5 میلیارد دلار تخمین می شود. قرار بود که در مورد آینده پولهای منجمد شده افغانستان دیروز جمعه توصیه های صورت بگیرد، اما وزارت عدلیه امریکا یک روز پیشتر از این گفت که به زمان بیشتر نیاز دارد، چون ادای خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر دیپلماسی و وضعیت افغانستان مسئله را پیچیده تر ساخته است. مایکل کیتینگ معاون سابق نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان هشدار داد که اگر جامعه جهانی افغانستان را فراموش کند، نتیجه آن بسیار بد خواهد بود. اسوسییتد پرس سخنان مایکل کیتینگ را که در صحبت با اسکای نیوز گفته است به نشر رسانده که میگوید:
به نظر من رها کردن مردم افغانستان و ترک آنها این ملت را به گرایگر تبدیل می کند، که این نه به نفع افغان هاست، نه به نفع منطقه و نه به نفع جامعه جهانی. این عمل نه تنها در بخش بشری بلکه در بخش امنیتی هم عواقب ناگوار خواهد داشت.
آقای کیتینگ افزوده است که پشت کردن به افغان‌ها سبب مهاجرت‌های بیشتر خواهد شد و کاروبار مواد مخدر را هم در این کشور بیشتر خواهد ساخت. با باور او، باید راه‌های جستجو شوند که چرخ اقتصادی افغانستان را در گردش نگه دارند. سازمان جهانی غذا روز چهارشنبه برای کمک‌های بشری به افغانستان در سال روان خواهان 2.6 میلیارد دلار شد که طبق آمار روزانه بر یک فرد 30 سنت می‌رسد. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می‌کنند که اعتراض کننده‌های ایرانی در جریان راهپیماییشان شیشه‌های چندین موتر باربری تاجران افغان را در آن سوی مرز شکستند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز به رادیو آزادی گفت که مظاهره کنندگان عصر دیروز در اعتراض به حقابه دریای هلمند در منطقه زابل ایران به توقفگاه موترهای تاجران افغان یورش بردند و به موترها آسیب رساندند. الهام در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که مسئله از سوی مقام‌های دو کشور حل خواهد شد. در این میان شماری از راننده‌ها که موترهایشان در جریان راهپیمایی‌ها آسیب دیده، خواهان پرداخت زیان‌هایشان از سوی ایران شدند.
ما ساکت و چوب نخواهیم نشست.
پیش از جنگ های 14 حکومت های گذشته افغانستان این موضوع را بر اساس یک تفاهم با ایران حل کرده بودند، اما پس از تضعیف حکومت ها در افغانستان و به دنبال خشکسالی ها جنجال ها به جایش باقی مانده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیپلمات ها می گویند که دور آخر مذاکرات برای نجات پیمان اتمی ایران با قدرت های بزرگ به مراحل نهایی نزدیک شده است. دیپلمات ها بعد از یک هفته مذاکرات فشرده در این مورد سخن گفتند. دیپلمات ها از جرمنی، بریتانیا و فرانسه که به نام ای3 یاد می شوند، با دیپلمات های روسیه و چین از بهار گذشته در ویانا پایتخت اتریش مذاکره نموده و تلاش دارند ایران و آمریکا را در رابطه با پیمان اتمی سال 2015 نزدیک بسازند. اینریک مورا از اتحادیه اروپا که مذاکرات را هماهنگ می سازد گفت، اشتراک کنندگان برای مشوره و پایتخت های خود می روند و هفته آینده با مذاکرات بر می گردند. دیپلمات های 3 کشور اروپایی در یک اعلامیه مشترک گفتند مذاکرات به مرحله نهایی رسیده و اکنون به تصامیم سیاسی نیاز است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است برداشت آنها این است که ایران هنوز برای مذاکرات مستقیم با آمریکا موافقه نکرده. پرایس به خبرنگاران گفت آمریکا آماده مذاکرات مستقیم می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن می گوید ایالات متحده به زودترین فرصت یک تعداد سربازان خود را به اروپا می فرستد. به باور آقای بایدن با جابجا شدن تعداد زیاد سربازان روسی در سرحدات اوکراین ترس آن وجود دارد که این قوا برای هجوم بر اوکراین جمع شده باشند. رئیس جمهور بایدن روز گذشته 28 جنوری بعد از سفر از واشنگتن به فلادلفیا در میدان هوایی گفت
در مدت بسیار کوتاه یک تعداد سربازان آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای عضو ناتو می فرستیم.
و گفته ی آقای بایدن تعداد این سربازان که به اروپا می روند بسیار زیاد نخواهد بود. وزارت دفاع آمریکا در آغاز هفته گذشته در حدود 8500 سرباز را در حالت آماده باش قرار داده بود که ممکن به اروپا فرستاده شوند. و یک نامه با گذشت بیش از 50 سال از پولند به لیتوانیا رسید. این نامه عنوانی یک دختر 12 ساله در لیتوانیا از سوی همکار قلمیش به نام ایوا در ماه مارچ سال 1970 از پولند ارسال شده بود. در این نامه از سوی ایوا شکایت نوشته شده که پس از این بسها به روستایش نمی آیند و او مجبور است در هوای منفی 23 درجه سانتیگرید پیاده به شهر برود. گینوویوا در لیتوانیا که اکنون بیش از 60 سال عمر دارد این نامه را دیروز 28 جنوری دریافت کرد. او گفت که ایوا را خیلی کم به خاطر دارد، زیرا هنگامی که از او پاسخ دریافت نکرد ارسال نامه را برای او متوقف ساخت. گینوویوا افزود که به تازگی تصور کرد کسی با او شوخی میکند، زیرا دور از امکان به نظر میرسد که یک نامه برای رسیدن میان دو کشور همسایه 51 سال و 9 ماه زمان گرفته باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. برنامه را ادامه میدیم.
رئیس برنامه غذایی جهان WFP هشدار میدهد که وضعیت افغانستان خیلی ناگوار است. دیوید بسلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی دویچ وله جرمنی گفته که اکنون قحطی و گرسنگی بعد دروازه بیش از نیمه از جمعیت افغانستان و حدود 23 میلیون تن رسیده. او از کشورهای ثروتمند جهان خواسته که برای دفع تهدید بحران بشری کمک ها با افغانستان را افزایش دهند. بسلی تأکید کرده که اگر میلیاردرهای جهان عاید یک روزه ایشان را به افغانستان اختصاص دهند، بحران در این کشور فروکش خواهد کرد. پیش از این حکومت طالبان اطمینان داده بود که برای برنامه های امدادرسانی هر گونه همکاری فراهم می کند. رئیس برنامه غذایی جهان می گوید که مشکل در توزیع و یا دسترسی به مردم نیازمند نیست، بلکه چالش مهم نبود پول و منابع مالی است. بحران اقتصادی که از ماها به این سو زندگی مردم را در افغانستان با مشکل روبرو کرده، شمار را به فروش فرزندانشان و اکنون فروختن اعضای بدن مجبور کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در هرات پس از فقر فزاینده ده‌ها تن مجبور شدند اعضای بدنشان را بفروشند. یکی از زنان که نامش گرفته نشده گفته است که خانواده‌ها در وضعیت بد به سر می‌برند.
مشکل است دیگه برادر، بسیار کسا بچه‌ها پیار نداره، بسیار زنای دیگه شوهر نداره، همه کی مشکلات افغانستان خود چوام میکنه.
در گزارش آمده که هر مرد در بدل فروش عضو از بدنش 200 هزار افغانی معادل 2000 دلار و هر زن در بدل فروش عضو از بدنش 150 هزار افغانی دریافت می کند. حکومت سرپرست طالبان که حدود 5.5 ماه پیش دوباره حاکمیت را در دست گرفت از برنامه ها برای فقر زدایی خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پیام ویدیویی که از طریق تویتر شام دیروز نشر کرد گفت که تلاش های آنها برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و اشتغال زایی ادامه دارد.
از لحاظ اقتصادی افغانستان آینده مالک فرصت های خوبی خواهد بود. سرمایه گذاری های خوبی خواهیم داشت. برای رشد اقتصادی و رفاه افغانستان برنامه های خوبی زیر دست قرار دارد. پروژه های بزرگ برای زیربنای افغانستان آغاز خواهند شد. همچنان طرح‌ریزی برای برنامه قوی اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
برنامه غذایی جهان روز چهارشنبه گفت که امسال تنها به هدف تهیه مواد غذایی در افغانستان به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. به این ترتیب روزانه نیاز هر فرد حدود 30 سنت خوانده شده. سازمان ملل متحد می گوید که حدود 90% از شهروندان افغانستان در حال حاضر به کمک‌های مالی خارجی متکی اند. با سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال، میلیاردها دلار کمک‌های جهانی با افغانستان قطع شد. سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای کمک رسانی به افغان‌های نیازمند در جریان امسال به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این کمک 4.4 میلیارد برای نیازمندان در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای افغانها در 5 کشور همسایه درخواست شده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را از رادیو آزادی می‌شنوید، اما پیش از آن مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
بیشتر روزنامه‌های غربی مقاله‌هایشان را در مورد گرسنگی شدید در افغانستان منتشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکایی نوشته است در حالی که گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است، کودکان بیش از وقت تولد شده به دلیل ضعیف بودن جان می‌دهند. این روزنامه با اشاره بر تاثیر تحریم‌های آمریکا بر افغانستان گفته است که پس از حاکمیت طالبان این کشور با بحران بشری روبرو شده است. نشریه واراندراکس نیز در این مورد مقاله را منتشر کرده است، اما به باور این نشریه پایان تحریم‌ها بر طالبان در کاهش بحران بشری با افغانستان کمک نخواهد کرد. نشریه نگاشته است با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحران بشری در این کشور آغاز شده است و اگر کمک‌های بیدرنگ صورت نگیرد بحران بشری بی پیشینه در افغانستان به وجود خواهد آمد. روزنامه به حکومت آمریکا توصیه می‌کند که بر تحریم‌ها بر افغانستان باید دوام دهد تا آمریکا و جهانیان از خطر هراس‌افکنی و مواد مخدر مسون بمانند. اما در این حال این تحریم‌ها باعث افزایش بحران بشری و ممانعت انتقال کمک‌ها از سوی اتحادیه‌های کمک‌رسان می‌شود. این نشریه می‌گوید باید یک راه حل دیگری جستجو شود تا مردم عام افغانستان تحت فشار نباشند. آمریکا بیشتر از 9 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده است. در رسانه‌های بریتانیایی داغ‌ترین موضوع در رابطه با بیرون کردن حیوانات از افغانستان است. در یک ایمیل فاش شده آمده است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در مورد بیرون کردن حیوانات از کابل پس از حاکمیت طالبان عذرخواهی کرده است. این موضوع به دلیل بحث برانگیز بوده است که بریتانیا به جای انسان‌ها به بیرون کردن حیوانات اولویت داده است. روزنامه ایندیپندنت در شماره دیروز خود نگاشته است که وزارت امور خارجه بریتانیا به دلیل بیرون کردن این حیوانات از طریق هواپیما از افغانستان عذرخواهی کرده است. این روزنامه افزود وزیر امور خارجه از کمیته پارلمانی که در مورد ایمیل‌های بوریس جانسون در مورد بیرون کردن حیوانات تحقیق می‌کرد، عذرخواهی کرده است. آقای جانسون پیش از این موضوع بیرون کردن حیوانات انجمن نوزاد را حرف مزخرف خوانده بود. انجمن نوزاد توسط یک سرباز پیشین بریتانیایی برای محافظت از سگ‌ها و پشک‌های ولگرد در کابل ایجاد شده بود. اما اکنون ایمیل یکی از مقام‌های دفتر نخست وزیر بریتانیا نشان می‌دهد که نخست وزیر شخصاً در این حادثه دست داشته است.